أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جلسات شهدا به تبع سید جلسات سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین، به ویژانگاه که از طرف علما و مدرسین و مدیریت حوزه های علمیه برگزار شود، شایسته است جلسات بصیرت، جلسات کسب حیات از محضر شهدا، جلسات تحرک و تلاش و حرکت بیشتر باشد. یعنی در کنار، همونطور که در جلسات آقا ابا عبدالله الحسین کنار ذکر یا حسین با حسین بودن را تمرین می کنیم، میثاق می بندیم، در جلسه شهدا هم آمده ایم از این راه یافتگان به حیات طیبه اندرب بهم استمداد کنیم، کمک بگیریم، ما هم به این حیات پاکیزه و ابدی دست پیدا کنیم. در این جلسه با شکوه دو مطلب را خدمت شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول که امیدوارم برای خودم و جوانان مفید باشد، یک نکته قرآنی است. عزیزان، قرآن با تعابیر مختلف و روایات اهل بیت که عدل قرآنن، یک هدایت و هشدارشون این است: ای انسان ها، مواظب باشید در حیات دنیوی بازنده نباشید، مواظب باشید سرمایه خود را به بی چیزی نفروشید، بدانید دنیا تنها فرصت ساختن ابدیت شماست، دنیا ماندنی نیست اما سازنده ماندنی هاست. مواظب باشید در دنیا صید بکنید اما صید دنیا نشوید، مواظب باشید دنیا را به استخدام درآورید، به استخدام دنیا در نیایید. آری، دنیا و حیات دنیایی اگر در خدمت ساختن ابدیت انسان باشد، این بزرگترین نعمت خداست. و لذا به ما فرمود: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تو همین دنیا ببین چی میفرستی، آخرت چیزی نیست جز آنچه که فرستاده ایم. و از برجسته ترین اعمال صالحی که آخرت ساز است، اصلا به تعبیر قرآن برگ ورود به بهشت است، سعادت آفرین است، زندگی مجاهدانه. زندگی در حال مبارزه و جهاد در عرصه های مختلف، ولذا مجاهدان را برگزیدگان خدا معرفی کرد. ولذا امیر المؤمنین فرمود اصلا جهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. یا قرآن با صراحت فرمود بدون جهاد بهشت خواهی معنا ندارد. فکر کردید شما با نماز و روزه و عبادتها به بهشت میرید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. پس مجاهدان و کسانی که زندگیشون و سبک زندگیشون جهادیست، چه جهاد علمی، چه جهاد نظامی، چه جهاد اقتصادی، چه جهاد تبیین، در هر عرصه‌ای مهم اینه زندگی زندگی جهادی باشد. و از بین مجاهدان برندگان واقعی شهدایند. اینها را برای همین گفتم شهدا برندگان حیات واقعی دنیا هستند. اونها کسانی هستند ارزان جان ندادند، ارزان عمر ندادند، ارزان سرمایه خود را نفروختند، با خدا معامله کردند. لذا شهید ناکام نیست. شهید برای خود او شهادت جشن است، فرحین بما آتاهم الله است، برای او بزرگترین نعمت است، فوزی است که ما فوق او فوزی نیست. و ما اگر تسلیت هم میگوییم به خودمون میگیم که ما فاصله گرفته ایم و از این جهت به دنیا میگوییم، به همه دشمنان دین خدا میگوییم. شما فکر کردید با شهادت فرزندان امام حسین، با شهادت فرماندهان و دشمنان و مردم ما به اونها ضربه میزنید؟ آنچه مربوط به خود اونهاست آرزوشون اینه. در این محضر مقدس، در محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، با تمام وجود گواهی میدهم به عنوان یک طلبه‌ای که در محضر این فرماندهان عزیز شهید بودم، شهادت میدهم اگر از هر کدام از اونها سوال میکردید تنها خواسته شما برای شخص خودتون چیه، تنها خواستتون برای شخص خودتون چیه، جز شهادت چیزی نمیگفتم. چه شهید سلامی عزیز که شهادت هم رزمانش خیلی دل او را شکسته بود و در اشتیاق و شوق رسیدن به این نعمت بیبدیل الهی میسوخت تا بقیهشون. پس شهادت این شهیدان برای خودشون متنعم شدن به عالی ترین نعمت و درجه است. اما آیا شهادت اونها به مسیر اونها، به مکتب اونها، به هدف اونها آسیب میرساند؟ اون را هم دیدیم که خدای متعال، اون خدایی که وعده داده است از مؤمنین دفاع کند، اونها را یاری کند، شهادت هر کدام از اینها را موجب تقویت و رشد و استحکام بیشتر مکتب اونها کرده و بسیار مؤثر بوده. ما یادمون نرفته شهید مطهری با شهادتش تولد یافت، بهشتی با شهادتش بقیه شهدا من جمله این شهدای عزیز. از اینجا میخوام وارد مطلب دوم که اساسی تر است بشوم. عزیزان، این شهدای عزیز این دفاع 12 روزه تنها شهدایی نبودند که در برابر یک حمله و یک تهاجم الان از انقلاب دفاع کرده بودند. شهادت اونها انقلاب را در برابر یک تهاجم بیش از 30 ساله، یک طراحی که دشمن کرده بود بیش از 30 سال، مقدمات رو فراهم کرده بود، زمینه ها رو فراهم کرده بود برای اینکه این نظام را براندازد و به خیال خودش الان نقطه انفجار بود، نقطه زدن تیر خلاص بود. این شهدا بسیار مؤثر بودند در اینکه این حمله خونسا شد، این تهاجم دفع شد. من چند جمله‌ای راجع به این بگویم که دشمن از این تهاجمش که در 23 خرداد در نیمه های شب یک مرتبه حمله می کند، فرماندهان، دانشمندان و بعد هم مردم عزیز ما را به شهادت می رساند، 2-3 جمله در 2-3 محور عرض کنم. اولا هدف اصلی چه بود؟ از زبان خودشون بگویم، هدف اصلی نه انرژی هسته‌ای است، نه مسئله دیگر موشک‌ها. با صراحت گفتند این انقلاب اسلامی زنده بماند مرگ ما قطعی است. آمده بودند برای براندازی این نظام، آمده بودند که انقلاب یکی از 2 گزینه را انتخاب کند، همان چیزی که قرآن به ما یاد داد. اونها گفتند یا باید تسلیم ما شود یا باید نابود شود. این سیاست مستکبران است، این سیاست شیاطین است که مقابل انبیا است، این همان است که قرآن به ما فرمود اینها جز به بردگی و فرمانبری شما راضی نیستند. با صراحت آقای ترامپ و دیگران گفتند ایران چاره ای ندارد، اگر بخواد بماند باید فرمان ما را ببرد، باید همراه باشد با سیاست‌هایی که این کت خدا می‌گذارد. به یاد اون آیاتی می‌افتیم که قرآن به ما فرمود ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اونا فقط از شما فرمانبری و مطیع بودن و دعوا سر حکمرانیه، دعوا سر این است آیا حکمرانی الهی ولایت الله حکومت کند یا طاغوت حکومت کند. دعوا سر اینه، نه انرژی هسته‌ای. بله اقتدار زدائی هم میکنند، انرژی هسته‌ای رو میزنند، موشک ها رو باش مقابله میکنند، فرماندهان رو میزنند. اینها همه مقدمه اقتدار زدائی از نظام ولایی است. میخوان ولایت نباشد، میخوان اراده خدا حکومت نکند، میخوان اراده خودشون حکومت کند. دعوای اصلی رو شنیدید، مقام معظم رهبری چند روز پیش فرمودن دعوا بر سر اساس دین است. اون هم کدام دین؟ دینی که حکمرانی، ولایت، حاکمیت رو در دست داشته باشه. ولا یزالون، چه قرآن و چه کتاب زیبایی، چه خوب ما را راهنمایی کرد. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس هدف این است هویت دینی ما را، نظام ولایی ما را از بین ببرند. به تعبیر مقام معظم رهبری دنبال تسلیم کردن مردم ماند. اگر اقدامات دیگری میکنند، اگر تلاش میکنند، موارد دیگر همه برای این است که ابتدا اقتدار زدائی کنند، قدرت رو از ما بگیرند تا فرمان ببریم. همون چیزی که قرآن راجع به سمبل استبداد و استثمار و طاغوت بیان کرد، روش و سبک مدیریت فرعون چه بود؟ چگونه مردم را به فرمان بری خودش وادار میکرد؟ فاستخف و قومه فاتاو. سروران عزیز روحانیم، اساتید بزرگوار، فاستخف و قومه، نتیجه فاستخف و قومه اینه، فاتاو، فرمانش رو میبرند. دشمنیش برای این است. پس هدف این است، برای این هدف از بیش از 3 دهه قبل به یک راهبرد رسیدند، به قول خودشون به یک جمع‌بندی رسیدند. جمع‌بندی این بود: انقلاب اسلامی ایران را جز مردم ایران نابود نمی کنند. هیچ دشمن بیرونی، هیچ حمله بیرونی بدون زمینه‌های داخلی قدرت نابودی این انقلاب را ندارد. بعدم مثال زدن، گفتن مانند صدر اسلام، این انقلاب تولد جدید اسلام ناب است. در صدر اسلام هم مشرکین یهودیان نتوانستند در جنگ های مکرر اسلام را بشکنند. از روزی توانستن ضربه بزنن که مسلمانان را به جان اسلام انداختند. گفتن همانطور که اسلام ناب را مسلمانان سر می برند، مسلمانان با کارگردانی یهود، اما هنرپیشگی مسلمانان می آیند فرزند رسول خدا را مظلومانه در کربلا به شهادت می رسانند. گفتن انقلاب اسلامی را هم باید به دست همین مردم بشکنیم. برای این کار نقشه ها کشیدن، طراحی ها کردن، برنامه ها ریختن، بیش از 10 برنامه طراحی کردن و اجرا کردن. 1، میخوام زمینه های این حمله را بگویم و پاسخ این سوال بدم: اگر بنا بود که مردم انقلاب رو نابود کنن، پس چرا حمله نظامی تروریستی شبانه کردن؟ جوابش دقت کنید ببینید با هم ارتباط داره یا نه. 1، با فشار اقتصادی، با تحریم، گفتن تا به مقاومت مردم رو میشکنیم. و بعد از 3 دهه اولین زمینه این عملیاتشون این بود. این فشار اقتصادی، این تحریم ها، این بد عمل کردن بعضی از مدیران، این القاعاتی که ما انجام دادیم سبب شده مردم به لحاظ اقتصادی تاب مقاومت و تحمل نداشته باشند. این 1. پس مردمی هستند که به لحاظ اقتصادی در فشار، در سختی، در بسیاری از موارد در واقعا وضعیت بحرانی، اونا این گفتم. 2، عزیزان حوزه علمیه، این دومی خیلی مهمه. 2، بیش از 3 دهه است توانستیم ذهن و قلب جوان و نوجوان ایرانی رو تحت تأثیر قرار بدیم. توانستیم اونها را به لحاظ گرایشی، به لحاظ الگویی، به لحاظ خواسته ها مدیریت کنیم، به جای ارزش ها و شهادت و جبهه و فرهنگ بسیجی دنبال زندگی باشند، دنبال راحتی باشند. گفتن خیلی کار شده، چون ما میدانیم، قرآنم به ما یاد داد که کلون یعمل و علا شاکلته، سبک زندگی و رفتارها را هویت و شاکله ها می سازد و شاکله ها را دانش ها و گرایش ها می سازد. دشمنتونم گفت ما توانستیم ذهنیت نوجوان را با فضای مجازی، با انواع وسیله ها، ذهنیت او را و قلب او را مدیریت کنیم، به قول اون سناتور آمریکایی اینا خوب عنایت کنید، با صراحت گفتن، بیش از 10 سال قبل این حرف رو زدن، تلاش میکنیم جوان ایرانی آمریکایی شود. گفتن یعنی چی؟ مگر جوان ایرانی میتونه آمریکایی بشه؟ گفت بله، ایرانیه، شناسنامش ایرانیه، فارسی حرف میزنه، تو قم و تهران و اصفهان زندگی میکنه، اما آمریکایی فکر میکنه، آمریکایی فکر میکنه. اخ الان به این جنبندی رسیدن. 3 دهه تو این میدان هم فعالیت کردیم و موفق بودیم. لذا دیدید تو خیلی از اختشاشات، تو خیلی از جریانها تونستیم جوانها رو به خیابونها بیاریم، اونها رو تحت تأثیر قرار بدیم با اون اقداماتی که من نمیخوام اسمشو بیارم. 3، قضاوت 3 غلط و محاسبه 3 که خیلی غلطه این است: حاکمیت، نظام ولایی، اون مقبولیت، اون نفوذ کلام دهه اول را ندارد. 4، دستهای انقلاب اسلامی را هم در منطقه زده ایم، سوریه را، حزب الله را، حماس را. الان مردم ایران، سروران عزیزم، خوب عنایت کنید محاسبه دشمن چه بود تا ببینید چه شد. گفتن مردم ایران آماده انفجارند، آمادن اگر یک شوک به این مردم وارد شود، یک فرصت پیدا کنند، بیایند برای براندازی، بیایند برای اینکه این انقلاب را و این نظام را برای همیشه از بین ببرند. جایگزینم براشون تعریف کردن، کمکم کردن، وعده ها هم دادن. به بعضیا وعده خودمختاری دادن، به بعضیا وعده حاکمیت دادن و بعضی از جریان های دیگر. گفتن حالا باید یک شوکی وارد کنیم به این مردم، به این انقلاب، که 2 خصوصیت داشته باشد: 1، حاکمیت نتواند اون را جمع کنه، آنقدر این سنگین باشد که نظام نتواند اون را مدیریت کنه، از او عبور کنه. 2، به مردم انگیزه ی حرکت بده، مردم را از حاکمیت ناامید و به میدان بیاورد. و لذا بعد از این که اون جنبندیشون این بود: مراکز قدرت این نظام را بزنید، حافظان و سربازان ولایت را بزنید، فرماندهان سرباز، اجازه بدید بگم سرباز، سرداران سرباز نظام را بزنید، دانشمندان قدرت آفرین را بزنید، مراکز هسته‌ایشون رو بزنید، موشکیشون رو بزنید. این نقطه میتواند هم حاکمیت را از مدیریت باز بدارد و هم میتواند مردم را به حرکت درآورد. با این خیال، با این محاسبه آمدند، اقدام کردند و خاطرشون جمع بود. آنقدر مطمئن بودند که آقای نتانیاهو یک روز بعد از عملیات، میدونید 1-2 هفته بود داشت با مردم ایران مهربانه پیام میداد، بعد از این عملیات پیغام داد، صحبت کرد، گفت مردم ایران ما کار خودمون رو کردیم، الان نوبت شماست، الان شما باید حرکت کنید. ردشم فرصت نیست. اما چه شد؟ امان از وقتی مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این انقلاب صاحب دارد، این انقلاب پشتش دست الهی هست، این انقلاب مورد عنایت خدا هست. آنها فکر می کردن شوکی وارد می کنن مردم را، بعد از 30 سال سختی و فشار و مشکلات و نارضایتی مقابل نظام قرار بدهن. این شوک آمد، اما اراده مردم را در برابر استکبار قوی تر کرد. مردم را با حماسه حسینی، با یک خشمی مقدس مقابل استکبار آورد. انسجام مردم را همه را به میدان آورد. من به یاد اون جمله شهید سلامی افتادم سال 1401 وقتی نوجوانان و جوانانی را در بعضی از مدارس و دانشگاه ها به یک حرکت های دشمن واداشته بود، ایشون در یک صحبت صریح گفت من به استکبار میگویم ما به وسیله همین جوانان و نوجوانان به تو سیلی میزنیم و دیدیم خون سلامی این سیلی رو زد و این جوانان آمدند. آنچه که دشمن را از دست شما عصبانی کرده، تا جایی که معذرت میخوام در این محضر میگویم، ترامپ الان 3 بار ایران و مردم ایران را احمق معرفی میکنه. چرا؟ چون با محاسبه خودش میگه اینا چرا اینطوری کردن؟ اینا بنا بود با این فشارها با این سختیها مقابل نظام بایستند. ما کلی تلاش کردیم پیوند امت با ولایت رو ضعیف کنیم، اما با این حرکت پیوند امت با ولایت، ولایت مداری مردم، سربازی مردم برای ولایت هم کمن هم کیفن رشد بالایی کرده. اونا عصبانیتشون اینه، میگن ما میخواستیم فرهنگ بسیجی را بزنیم، تا وقتی رهبر اینها میگوید من با تمام وجود میگویم اگر تمام قدرت ها آمریکا و همه قدرت ها بخواهند این نظام را به ضربه بزنند با وجود بسیجیان والله نمیتوانند، ما این فرهنگ بسیجی را میخواستیم بگیریم. 30 سال زحمت کشیدیم به این فرهنگ حمله کنیم، 30 سال زحمت کشیدیم مردم را از اون ارزش‌ها و الگوها جدا کنیم، با این حرکت یک مرتبه فرهنگ بسیجی، فرهنگ جهادی، فرهنگ عاشورایی، فرهنگ حسینی زنده تر بالنده تر شد. محرم امسال مردم یک محرم حماسی تر، یک محرم با حسین بودن، یک محرم با خشم در برابر استکبار. آقای ترامپ اومده بود وعده داده بود با این حرکت ما دیگر شعار مرگ بر آمریکا تعطیل خواهد شد. دیدم تعطیل که نشد هیچ، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هم کیفیتش هم کمیتش در تمام این جامعه رونق پیدا کرد. اجازه بفرمایید، به فرموده حضرت آقا دشمن 3 شکست خورد با قدرت موشکی، رژیم ستمگر و کودک‌کش له شد. برای دومین بار آمریکا بعد از شهادت حاج قاسم سیلی خورد، اما شکست بزرگ را از شما مردم خورد. غضب اصلیش اینجا بود، اونجا که میاد درخواست آتش بس میکنه میبینه این خشم مردم روز به روز دارد خروشانتر میشود، فریاد ضد استکباریشون بیشتر میشود، این مردم نسبت به نظامشون وفادارتر، نسبت به ولایت جان برکفتر، با تمام وجود آمدن تو میدون. این اونا رو عصبانی کرده. انسجام میگوین 3 دهه تلاش کردیم به بهانه های سیاسی، به بهانه های مذهبی، به بهانه های قومیتی بین اینها تفرق ایجاد کنیم. ببین چگونه این فتنه تبدیل به فرصت شد. ما کلی تلاش کردیم بگوییم نظام ولایت فقیه و ولی فقیه قدرت مدیریت انسانها را در این عصر ندارد. ببینید معجزه آسا رهبری اینها انقلاب را مدیریت کرد. اجازه بدید از قول خود غربی ها بگویم، صراحت نوشتن و گفتن هر کشوری بود حتی ایالات متحده اگر چنین ضربه‌ای بهش وارد میشد حتما متلاشی میشد، حتما به هم میریخ، حتما گرفتار مشکلات میشد. اما اینجا فرماندهان و دانشمندانش به شهادت میرسند، آنچنان این رهبری نظام را اداره میکند، مسئولیت ها را مدیریت میکند، فرماندهان را منصوب می کند، خودش فرماندهی میدان را به دست می گیرد، به مردم آرامش می دهد، به مردم اطمینان می دهد، چنان اداره می کند که انقلاب زنده تر شد. و لذا عرضم این است، همه ی حرف اینه، این شهیدان انقلاب اسلامی را از یک حمله 30 ساله، از یک برنامه بیش از 3 دهه که دشمن تلاش کرد، به برکت مدیریت رهبر عزیزمون نجات دادن. و الان حرف اونا اینه دیگه نمیتونیم از کارآمدی ولایت فقیه بحث کنیم، چون فوری به ما میگن کارکرد ولایت فقیه بهترین دلیل کارآمدیشه. دیگه نمیتونیم از ضعف فرهنگ بسیجی حرف بزنیم، زنده شده است، بسیار ثمراتی داشت. من فرصت ندارم، میخواستم یادداشت کرده بودم برکات و ثمرات این دفاع را و این ایستادگی شما را، این مردانگی شما را که ثابت کردید با حسینید، ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین، ثابت کردید در قالوا ربنا الله اهل ثم استقامویید. اما 2-3 نکته هم تذکر میدم. 1، نگذارید سروران عزیزم، بزرگواران، اولا درود خدا بر حوزه های علمیه، با تمام وجود دست مراجعی رو میبوسیم که مردانه به میدان آمدند، در برابر جسارت دشمن به رهبری ایستادند. درود خدا بر مدیران حوزه با تشکیل قرارگاه ها و فعالیت ها و جهاد تبیین، درود خدا. اما چند کار مهم داریم. 1، نگذاریم دشمن این شکست مفتزهانش را پنهان کند و بخواهد با فریبکاری این شکست را پیروزی جلوه دهد. نه، ما امت ما پیروز شد، امت ما بر دشمن غلبه پیدا کرد، او به هیچ هدفش نرسید، نه، با ذلت درخواست متارکه جنگ کرد. 1. 2، اجازه ندیم الان که در جنگ خودش شکست خورده، با القاء شبهه، با اختلاف ایجاد کردن، بخواهد بین صفوف ما جدایی ایجاد کنه. من عرض می کنم در محضر همه علما و فاطمه معصومه سلام الله علیها، امروز رهبری داریم، هم حکیم، هم بصیر، هم مقتدر، با تمام وجود همه نظام تحت فرمان اوست، دیپلماسی و میدان ما همه سرباز ولایتن و همه منسجم عمل می کنن. اگر حالا یک کسی گاهی توی مصاحبه یه حرف نامربوطی هم بزنه، اما در عمل فرماندهی این میدان فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیزم. یه دی رو با بیان دیپلماسی و میدان گرفتار اختلاف نکنن، نیان بگن آیا هویت دینی مردم را به وحدت رسون یا ملی، هر دو، چرا اینا رو مقابل هم میدونید؟ ما در ادبیات دینیمون، ما در ادب قرآنمون تو سوره ممتحنه به ما یاد داد در برابر دشمنی که دین شما را یا سرزمین شما را تعرض قرار میده بیستید. کسانی که با شما در سر دین خدا می جنگند یا می خواند شما را از وطنتون آواره کنند، ما این تقابل ها را قبول نداریم. یا این که بگویند مذاکره یا عدم مذاکره، این هم انحراف است، مواظب باشیم. نکته 3، حوزه های علمیه، علما ببالند به خودشون، به این نظام و این حکمرانی الهی، به این رهبر بیبدیل الهی، به این هدیه خدا با به تمام وجود شهادت میدهیم، همان چیزی که علمامون فرمودن، معجزه آسا داره این نظام را مدیریت میکنه. دشمنتون خوب فهمیده است این ابرمرد ده ها ابرقدرت را به زمین زده است، این افتخار حوزه است. ببینید دین چگونه میتواند نظام را و جامعه را اداره کند، استکبار را به ذلت بکشاند. نکته دیگری که این روزها نیاز هست، تبیین و جهاد تبیین، که هر نوع همون که قرآن به ما فرمود رمز موفقیت و پیروزی، همان است که قرآن فرمود وستقم کما امرت و من تاب معک بلا فاصله ولا ترکنو الالذین ظلمو. نکات دیگه‌ای هم قابل توجه است، ولی بدانید آینده و پیروزی نهایی مال شماست. نهضت دعا، توکل به خدا. ما پیرو اون امام حسینی هستیم که هر چه بهش گفتن همه علیه شما هستن، کوفیا علیه شما هستن. فرمود من تکلیفم رو انجام میدم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. استکبار تو این حمله همه کشورها رو و اکثر کشورها را با خودش همراه کرده بود، اما بعد از عملیات میدونید چی شد؟ 120 کشور به ما گفتن درود بر شما، با دو قدرت هسته‌ای جنگیدید تسلیم نشدید. الانم با خودشون دعوا دارن. بعد میگن چرا؟ میگن شما به ما وعده دادی ایران نابود میشه، ما باهاتون همراهی کردیم. الان ایران قوی تر شده، مستحکم تر شده. به لطف الهی پیروزی در با قدرت الهی و با توکل بر خدا و با نهضت دعا و با روحیه مقاومت و جهاد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تکیه به ظالمان نابودی و هلاکت است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. این روزها جلسات فراوانی برای این شهدا برگزار میشه. من هر کجا میرم میبینم چقدر این خانواده ها رو تحویل میگیرن، چقدر اینها رو عزت سرشون میذارن. بچه کوچک شهید احساس غربت نکنه، همسر شهید احساس غربت نکنه، خواهر شهید. هر چی اینا رو آدم میبینه به یاد جلسه شام میفته، به یاد اون جایی میفته که وقتی میخواستن اهل بیت رو وارد شام کنن، حضرت ام کلثوم اومد گفت من دو تا خواهش دارم. گفتن چیه؟ گفت یک، ما را از یک دری ببرید، اینجوری مردم به تماشای ما نیان. آی خواهرا ببینید در اوج مصیبت دنبال چه چیزی هست بچه های امام حسین. میگه کسی ما را نبینه. دوم، خواسته دوم چیه؟ این سرها رو بین این بین از ما جدا کنن، در بین این زن و بچه جدا کنن. این آهی به بهانه دیدن سرها به ما نگاه نکنن. اون نانجیب چه کرد؟ عمل کرد؟ نه، هر دو را عکسش رو عمل کرد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.